روانشناس محترم دیگه برنامه جناب دکتر کوشا خواهیم بود.
بر مدار قانون.
لطفاً نظرها و پیشنهادهای خودتان را با شماره تلفن 162 با همکاران ما در روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در میان بگذارید.
و یا با شماره تلفن‌های 329-10-552 و 329-10-553 با پیش شماره 025 با همکاران ما در روابط عمومی رادیو معارف در میان بگذارید.
بر مدار قانون.
با برنامه بر مدار قانون و بررسی قانون سازمان ملی مهاجرت خدمت شما شنوندگان محترم و کارشناسان محترم برنامه جناب زهرایی و جناب دکتر کوشا هستیم. نکات ابتدایی جناب زهرایی رو شنیدیم. جناب کوشا، با توجه به اینکه شما دبیر صداد راهبری مهاجرین حوزه‌های علمی هم هستید، علل قاعده از نزدیک با این مقوله دست و پنجه نرم می‌کنید. نکات ابتدایی شما رو هم در مورد قانون سازمان ملی مهاجرت بشنویم و بعد ان شاءالله خدمت جناب دکتر روانبخش خواهیم بود.
بحث قانون سازمان ملی مهاجرت که تحت عنوان قانون سازمان ملی اقامت در تاریخ 23 آبان 1401 تصویب شد، بر حسب یه ضرورتی بود، ضرورتی که هم جامعه مهاجر احساس میکرد و هم جامعه میزبان، و اون ضرورت این بود که حضور مهاجرین که در طول 40 سال از اول انقلاب شروع شده بود و کم کم تشدید می شد، نیازمند این بود که مهاجرین باید ساماندهی می شد. اصل هدف تأسیس این قانون یا تشکیل همچو سازمانی که پیش بینی شده و در برنامه هفتم توسعه هم مصوب شده و ذکر شده، بناش بر این هست که حضور مهاجرین در جمهوری اسلامی ایران باید ساماندهی بشه. ساماندهی مهاجرین هم یکی از لوازمش این بود که یک قانون مشرف بر وضعیت مهاجرین تصویب بشه که بر اساس اون قانون امور اداری خدماتی و تردد و حضور و خروج مهاجرین ساماندهی بشه. این فلسفه تأسیس این سازمان یا تصویب این قانون و تدوین قانون بوده و همینجا میشه عرض کرد که جمهوری اسلامی ایران در اصل مهاجرپذیری واقعا یک نمره خوبی داره، یک نمره قابل قبول و خیلی خوب هست. تقریبا در اینی که جمهوری اسلامی ایران در شرایط و اوضاع مختلفی از کشورهای همسایه مهاجر پذیرفتن، اوضاع سیاسی امنیتی اونها را درک کردن، در این مسئله به نظرم جمهوری اسلامی ایران خوب عمل کرده. خب همین تحولاتی که در افغانستان اتفاق افتاد، انقلاب کمونیستی که صورت گرفت و بعد جنگ های داخلی و بعد هم حضور آمریکا در افغانستان، در همه شرایط و احوال جمهوری اسلامی ایران درش رو برای مهاجرین باز کرده بود که کسانی مسائل امنیتی دارن، مشکلی دارن که نمیتونن اونجا زندگی بکنن، بتوانن در جمهوری اسلامی حضور داشته باشن و زمینه ورودش رو فراهم کردن و در اینجا هم زندگی کردن. از این لحاظ جمهوری اسلامی ایران نقشش رو به خوبی ایفا کرده، ولی این به این معنی نیست که نشه مهاجرین رو قانونمند کرد یا ساماندهی بهتر و بهتری انجام داد.
تشکر میکنم از جناب دکتر کوشا. خب در این بخش گفتگویی که همکار محترممون جناب آقای صالحی با نماینده محترم مجلس حجت الاسلام والمسلمین دکتر روانبخش عضو کمیسیون امور داخلی و شوراها در مورد آخرین وضعیت طرح ساماندهی امور مهاجرین داشتند رو با همدیگه بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم حضور شما شنوندگان عزیز. در راستای موضوع برنامه، الان در دفتر کار جناب حجت الاسلام دکتر قاسم روانبخش هستیم. ایشون نماینده مجلس و نایب رئیس کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس شورای اسلامی هستند. آقای دکتر روانبخش، عرض سلام دارم خدمت شما و تشکر میکنم که وقتتون رو در اختیار ما قرار دادید.
سلام علیکم. من خدمت همه شنوندگان عزیز رادیو معارف سلام عرض میکنم و روز خوبی رو برای همشون آرزو میکنم.
ممنون آقای دکتر روانبخش. طرح ساماندهی مهاجرین الان در مجلس شورای اسلامی مطرح است. بفرمایید از آخرین وضعیت این طرح و روندی که در مجلس داره طی میکنه.
طرح ساماندهی امور مهاجرین هم طرح هست هم لایحه. یه لایحه‌ای در دولت شهید رئیسی برای ساماندهی امور مهاجرین داده بودن و طرحی هم در مجلس شورای اسلامی مطرح شده بود که در کمیسیون امور داخلی و شوراها در واقع این دو ترکیب شدند و تحت عنوان یک طرح جامعی در آورده شده. الحمدلله در جلساتی که ما داشتیم در کمیسیون، جلسات متوالی هم بود، پشت سر هم بود، در اونجا کلیات این طرح الحمدلله تصویب شده.
بله،
الان درباره مواد و تبصره های اون داره بحث میشه. خوشبختانه بخش عمده ای از این مواد و تبصره ها هم تصویب شد در کمیسیون. به برخی مواد و تبصره های اون که یه مقدار مورد بحث واقع شد، به همین دلیل برگردوندن به کارگروه. الان در کارگروه هست که در مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است.
کدام کارگروه میشه بفرمایید آقای دکتر؟
همین کارگروه ساماندهی امور مهاجرین. همونطور که عرض کردم این طرح در کارگروه تصویب شده و بررسی شده. انشاءالله در جلسه آتی کمیسیون که به زودی برگزار میشه، انشاءالله این گزارش کارگروه رو خواهیم داشت و این طرح در دستور کار کمیسیون قرار میگیره. بقیه مواد و تبصره ها هم انشاءالله تصویب میشه. زمانی که تصویب شد برای سن بارگزاری میشه و انشاءالله اگر فوریتش باشه در هیئت رئیسه با فوریت بپذیرند، با فوریت در دستور کار قرار میگیره. ولی به نظرم به خاطر اینکه برنامه بودجه الان در دستور مجلس قرار داره و قانون شوراها هم الان در دستور کار هست، احتمالاً بعد از بودجه در دستور قرار بگیره.
بله،
به نظر من این تر اگر در مجلس انشاءالله تصویب بشه، مجلس شورای اسلامی اگر هیچ طرحی رو تصویب نکنه جز همین یک طرح که امور مهاجرین ساماندهی بشه، این کار بسیار بزرگی است که در مجلس دوازدهم انجام میشه.
انشاءالله. ممنونم آقای دکتر روانبخش. من تشکر میکنم که وقتتون رو در اختیار ما قرار دادید.
ما هم از شما متشکریم. امیدواریم که هرچه زودتر این طرح به قانون تبدیل بشه. اگر قانون تبدیل بشه، بسیاری از نگرانی هایی که امروز مردم مراجع به مهاجرین دارند برطرف میشه و مهاجرین به یک فرصت برای کشور تبدیل خواهند شد.
انشاءالله. ممنون. خب عزیزان شنونده، مصاحبه‌ای بود با جناب حجت الاسلام دکتر قاسم روانبخش، نماینده مجلس و نایب رئیس کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس شورای اسلامی.
با برنامه برمدار قانون خدمت شما شنوندگان محترم شبکه سراسری رادیو معارف هستیم. تشکر میکنم از همکار محترممون جناب آقای صالحی بابت گفتگویی که صورت دادند با حجت الاسلام و المسلمین دکتر روانبخش، نماینده محترم مجلس و عضو کمیسیون امور داخلی و شوراها. امیدوارم باز هم بتونیم در موضوعات مرتبط با برنامه از ظرفیت نمایندگان محترم مجلس استفاده بکنیم. جناب زهرایی، در مورد این قانون و کلیاتی که تصویب رسیده و محتوایی که در این قانون هست، نکات شما رو هم بشنویم.
بنده ابتدا سعی میکنم مزیت‌های طرح در واقع سازمان ملی مهاجرت رو فهرست کنم که حالا بعداً به جزئیاتش هم بپردازیم، به جزئیات مواد قانونیش. نکنید ابتداً اتفاق مثبتی که میفته در قانون سازمان ملی مهاجرت اینه که یک تمرکز ساختاری اتفاق میفته و در واقع اون چیزی که از حیث ساختاری پخش بوده در نهادهای متعددی به باعث بروز بخشی از مسائل مهاجرین شده، از اون جلوگیری میشه. حالا نکته، یک سوال پیش میاد که چرا زیر نظر در واقع وزارت کشور؟ چون بحث‌های متعددی بوده سر این که این یک در واقع نهاد مستقل باشه یا این که بیاد زیر مجموعه خود دولت یعنی رئیس جمهور بشه یکی از سازمان‌های زیر مجموعه ریاست جمهوری یا اینکه بیاد زیر مجموعه یکی از وزارتخونه ها. این که اومد زیر مجموعه وزارت کشور به دلیل امکان پاسخگوییش بوده، یعنی اگر می اومد زیر مجموعه یکی از معاونت‌های رئیس جمهور، اون موقع اگر اخلالی ایجاد می‌شد یا مشکلی پیش می اومد قاعدتاً باید بره پاسخگوییش کار به استیضاح کشیده میشد، استیضاح رئیس جمهور کشیده میشد یا سوال از رئیس جمهور کشیده میشد. ولی وقتی میاد زیر مجموعه وزارت کشور،
وزیر
دیگه وزیر قابل دسترس‌تر هست برای امکان در واقع پیگیری. و بعد چون یه سازمانی هم از برحال نیاز به یک ارتباطاتی با دستگاه‌های مختلف داره، مثل بعضی نهادهای دیگه که زیر مجموعه وزارت کشور هستن، مثل ثبت احوال، اینم اومد زیر مجموعه وزارت کشور که در واقع امکان هماهنگی با دستگاه‌های دیگر رو فراهم کنه. این پس یک اتفاق مثبت اینه که در واقع تمرکز ساختاری پیدا میکنه درون یک سازمان واحد و کلیه امور مهاجرین اونجا متمرکز میشه.
تا قبل این چطور بوده جناب زهرایی؟
تا قبل از این ما یک در واقع اداره اتباع داشتیم، باز دوباره زیر مجموعه وزارت کشور بود، ولی بخش‌های مختلفی از سیاست‌گذاری و در واقع اعطای مجوزها، اقامتها و اینها در دستگاه‌های دیگه پخش بود. یعنی مثلا خود اداره اتباع داخل استانها، اداره کل اتباع زیر مجموعه به یه شکلی زیر مجموعه استانداری بود و بعد قاعدتاً هر چقدر سطح در واقع این کاهش پیدا میکنه از حیث سیاسی و ساختاری، خب قاعدتاً اون قدرت اجرایی و تضمینهایی که وجود هم داره کاهش پیدا میکنه. مثلا الان همین الان سازمان ملی مهاجرت در دولت قبل مسئولش، رئیس سازمان ملی مهاجرت معاون وزیر کشور بود، ولی تو دولت فعلی یک مرتبه تبدیل شد به اداره امور اتباع، سازمان ملغا شد، تبدیل شد به اداره امور اتباع و سمت اون شد مشاور وزیر. یعنی ناگهان از معاون وزیر تقلیل پیدا کرد به مشاور وزیر. خوبی قاعدتاً امکان قدرت سیاسی که در واقع معاون وزیر کشور داره با مشاور بسیار متفاوته و این از ویژگی‌های مثبته در واقع اگر اتفاق بیفته، از ویژگی‌های مثبت سازمان ملی مهاجرت. هرچند این میشه یه شکل ایدئالی براش متصور بود که این تبدیل بشه به سازمانی که کلیه امور مهاجرتی کشور رو به عهده داره، یعنی حتی مهاجرت خروجی هم عهده‌دارش بشه و مهاجرت داخلی هم در واقع عهده‌دار همین نهاد بشه.
تشکر میکنم از جناب زهرایی. یکی از اصلی ترین مزایای قانون سازمان ملی مهاجرت رو اشاره کردند که تمرکز ساختاری در امر ساماندهی امور مهاجرین باشه. فاصله بگیریم و خدمت کارشناس دیگه برنامه خواهیم بود.
بر مدار قانون.
اولا فرمایش حضرت آل فرمودید در ماده 16 برنامه 6 هست.
اینجا که ما از سطح عالی میایم به سطح تخصصی، حتما بایستی ویژگی های تخصصی در واقع تعینش بیشتر.
دوستان لطف کنند در رای گیری مشارکت کنند که زمان هم نبره.
بررسی رویکرد دینی طرح‌ها و لوایح ارائه شده به مجلس شورای اسلامی.
بر مدار قانون.
با برنامه بر مدار قانون خدمت شما شنوندگان محترم هستیم و به بحث قانون سازمان ملی مهاجرت می‌پردازیم. خدمت دو تن از کارشناسان محترم این مبحث، جناب زهرایی و حجت الاسلام والمسلمین دکتر کوشا. جناب کوشا، مزیت اول قانون سازمان ملی مهاجرت رو از زبان جناب زهرایی شنیدیم. دیدگاه شما رو هم در این باب در مورد کلیات این قانون بشنویم و بعد در ادامه خب اگر نقدهایی هم نسبت به این قانون وجود داره به بحث خواهیم پرداخت.
بله، همچنان که جناب زهرایی فرمودند، این قانون بناش بر این بوده که مسائل مهاجرین یا مسائل مربوط به مهاجرین حل بشه و اون چیزی که بنده می توانم عرض بکنم این است که نگاه کلان و راهبردی در جمهوری اسلامی ایران ایجاب می کرد که همچون قانون تدوین بشه. جمهوری اسلامی ایران وقتی به لحاظ مهاجر پذیری اگر اولین کشور نباشد دومین کشور در کل دنیا هست.
اولین کشور کدوم کشور میتونه باشه؟
ترکیه رو ذکر میکنن. اگر دومین کشور یا با تغییراتی که ایجاد شده احتمالاً اولین کشور باشه، خب این حق جمهوری اسلامی ایران هست یا انتظار هست از جمهوری اسلامی ایران که قانون در مورد مهاجرین داشته باشه که هم در جمهوری اسلامی ایران قابل تطبیق باشه و هم الگویی باشه برای سایر کشورهای اسلامی که این وضعیت رو دارن. پس بنابراین نگاه به این قانون یک نگاه راهبردی بوده و با نگاه راهبردی که راجع به مسئله مهاجرین وجود داره این قانون در دستور کار قرار گرفته. لازم یادآوری بشه که جمهوری اسلامی ایران به لحاظ مهاجر پذیری هم به لحاظ کمیت و هم به لحاظ کیفیت یک شرایط ویژه داره. در جمهوری اسلامی ایران بیش از 100 کشور اتباع غیر ایرانی یا مهاجر در ایران وجود داره که حالا چه مهاجرت های تحصیلی یا حضور تحصیلی و همچنین حضور کاری و امنیتی و سیاسی همه اینها رو اگر گرده هم جمع بکنیم یه شرایط ویژه ایجاد میشه. بنابراین به نظرم شأن نزول یا شرایط وجودی این قانون یه شرایط و شأن نزول به جایی هست. تازه تأخیر هم شده در مدت این 40 سال که گذشته از اول انقلاب تا حالا باید زودتر این کار انجام میشد. قانونی که تا حالا اجرا میشه قانون 1310 و لازم بود که قانون تصویب بشه مسائل مهاجرین حل بشه که الحمدلله در این قانون دیده شده و همین مسئله این قانون را متمایز می کند که هم وضعیت جمهوری اسلامی ایران هم جایگاه مهاجر پذیریشون هم تنوع مهاجرینی که در جمهوری اسلامی ایران وجود داره اگر قانون بتوانه اینا رو درست ساماندهی بکنه و مدیریت بکنه به نظرم می تونه قانون الگو باشه، البته با شرایطی که ملاحظه خواهد شد.
تشکر می کنم از جناب دکتر کوشا و از شما شنوندگان محترم که کماکان با برنامه برمدار قانون ما رو همراهی می فرمایید.
بر مدار قانون.
شما مخاطبان ارجمند می توانید پیشنهادها و انتقادهای خود را در مورد این برنامه به سامانه پیامکی 30552 ارسال کنید
و یا شماره تلفن های 329-10-551 و 552 با پیش شماره 025 به همکاران ما در روابط عمومی رادیو معارف اعلام بفرمایید.
بر مدار قانون.
با برنامه بر مدار قانون خدمت شما شنوندگان محترم هستیم. بحث ما بررسی قانون سازمان ملی مهاجرت و خدمت دوستان از کارشناسان محترم جت الاسلام المسلمین دکتر غلام حیدر کوشا و جناب آقای محمد رضا زهرایی هستیم. جناب آقای زهرایی، پرسشی رو من مطرح میکنم و دلم میخواد از طریق پاسخ به این پرسش وارد ادامه بحث بشیم. گاهی اوقات متبادر به ذهن از قانون سازمان ملی مهاجرت یا ساماندهی اتباع این هست که جمهوری اسلامی به دنبال اخراج مهاجرین و اتباع هست که خب طبیعتاً این قانون بیانگر اشتباه در این فهم هست و به واقع قانون به دنبال اخراج اتباع نیست. برای اینکه این نگاه اصلاح بشه به نظر ما بتونیم به بخش‌های مختلفی که در این قانون برای ساماندهی اتباع وارد شده بپردازیم و اون مزایایی که حضرت عالی شروع کردید بیان اونها.
ابتدا باید توضیح بدیم که فلسفه وجودی این قانون بحث اقامت بلند مدت بوده، یعنی ابتدا این قانون تحت عنوان سازمان ملی اقامت اومد داخل مجلس و نخواست به مثلا مسئله تابعیت بپردازه یا الزاماً به موضوعات دیگه یا حوزه مهاجرتی مثل مهاجرت ایرانیان خارج از کشور و یا مهاجرت داخلی. اساساً موضوعش فلسفه وجودیش اقامت بوده و خواسته اون اقامت رو در واقع ساماندهی کنه. نکنید این برمیگرده به همون بحث سیاست بازگشت، یعنی ما ضرری که از سیاست بازگشت کردیم که هم خود مهاجرین متضرر شدن و هم خود جمهوری اسلامی برنامه ریزی به پیشبینی پذیری موضوع مهاجرتیش رو از دست داد، از همین سیاست گذشته به اون برمیگرده. حالا توی این قانون سعی کرده که اقامت بلند مدت رو در واقع براش سیاست گذاری بکنه و به خاطر همین هم اقامت 3 ساله و اقامت 7 ساله و اقامت ویژه رو در نظر گرفته در این قانون. حتی ممکنه کسانی بگن که این در واقع این قانون یه ایراداتی داره و اون ایرادات رو منتهی بکنن به مسئله تابعیت، چون به هر حال تابعیت یک نوع پاسخ به نیاز واقعی در واقع جابجایی جمعیتی در دولت مدرن هست و اونو واقعا نمیشه نادیده گرفت. ما به هر حال یک اصل قانون اساسیمون، اصل 41 درباره مثلا عدم امکان سلب تابعیت هست، یا در واقع یک اصل دیگه‌مون در مورد اعطای تابعیت هست که در واقع اونجا صراحت داره که دولت جمهوری اسلامی تابع قوانین میتونه تابعیت ایرانی رو به غیر ایرانی واگذار بکنه.
در این که این اقامت اگر چه میزان طول بکشه میتونه تبدیل تابعیت بشه هم قانون نکته‌ای داره.
اونجا داخل اقامت ویژه یک نکاتی هست که اونجا اونو محدود کرده به در واقع جذب نخبگان غیر ایرانی و کمک به جذب و حمایت از دوستداران انقلاب اسلامی، که در واقع کمک بکنه به هر حال اعطای تابعیت در آینده. ولی اینجا واقعا خیلی نخواسته به بحث تابعیت بپردازه و تابعیت رو واگذار کرده به همون اون قوانین مدنی که در واقع وجود داره. به هر حال شاید لزومی هم نداشته، یعنی چون در واقع اونها باید اجرا بشه. اگر چه بسا سازمان ملی مهاجرت اتفاقا یکی از وظایفش و سیاست گذاری در همون بحث اعطای تابعیت دونسته، ولی ای که مثلا یک ماده قانونی اختصاص برای این موضوع اختصاص نداده، ضمن این که اینم به خاطر همون بوده، به خاطر این بوده که اون قوانین خوبی بوده ولی اجرا نمیشه، مشکل سر اجرا شدنشه. حالا اگر سازمان ملی مهاجرت یک سازمان متمرکز باشه با وظایفش، قاعدتا باید اونم تسهیل کنه، چون به هر حال اون نیاز در واقع کاملا منطقیه، یعنی همه دنیا هم داره. حالا دنیا کشورهای دیگه خیلی سهل الوصول داره، در ایران حالا با این قانون یه مقدار، با قانون قوانین مدنی مال 1310 یه مقداری محدودتره، ولی با این حال همون هم اجرا نمیشه. و این بحث اقامت بلند مدت 3 ساله و در واقع 7 ساله و ویژه، این از ویژگی ها و مزیت های این قانون هست.
تشکر میکنم از جناب زهرایی. و مزیت دیگه‌ای که از قانون سازمان ملی مهاجرت بیان کردند، فاصله بگیریم و خدمت کارشناس دیگه برنامه خواهیم بود.
بر مدار قانون،
بررسی رویکرد دینی طرح‌ها و لوایح ارائه شده به مجلس شورای اسلامی.
با برنامه بر مدار قانون خدمت شما شنوندگان محترم هستیم. بررسی قانون سازمان ملی مهاجرت عنوان این برنامه ماست. خدمت دو تن از کارشناسان محترم جناب آقای زهرایی و حجت الاسلام المسلمین دکتر کوشا هستیم. جناب کوشا، در ادامه مباحثی که مطرح شد و ضرورت و پیشینه تصویب کلیات قانون سازمان ملی مهاجرت، نکات بعدی شما رو هم خواهیم شنید.
آنچه که قانون سازمان ملی مهاجرت مزیتی برای جامعه مهاجر و همچنین جامعه میزبان ایجاد میکنه، این بود که جرقه امیدی برای هر دو طرف دمیده شد. از طرف مهاجرین امیدوار شدن که سر و سامان میگیرن، قانونمند و سامانمند میشن و به حق و حقوقشان که مورد نظرشون هست میرسه، و از طرف هم جامعه میزبان هم امیدوار شدن در مورد اینی که جامعه مهاجر ساماندهی میشه، مسائل اجتماعی کم میشه، مسائل فرهنگی به حداقل میرسه، یا حداقل به مسائل امنیتی و مسائل از این دست توجه میشه. بنابراین در کلیت امر وجود این قانون به نفع دو طرف هست، به صلاح جامعه مهاجر و جامعه میزبان هست. البته باید یک سری لوازم و الزامات در اون مد نظر قرار بگیره که بعضا قرار گرفته، و مهمترین مسئله این است که قانون باید به سمت هدایت بشود که در اون ظرفیت های بالقوه جامعه مهاجر به فعلیت برسه. این چیزیه که واقعا نه از منظر جامعه مهاجر بلکه از منظر جامعه میزبان و جمهوری اسلامی ایران هم این مسئله رو میشه مطرح کرد. جمهوری اسلامی ایران در طول این 40 سال هزینه های زیادی برای جامعه مهاجر کرده، اما استفاده لازم و کافی وافی رو نبرده. دلیلش هم این بوده که این ظرفیت ها پراکنده شده، اینا خیلیشون به فعالیت نرسیده، یا اصلا روی کردی ظرفیت سازی و ظرفیت شناسی و فعال کردن ظرفیت های مهاجر نبوده. جامعه مهاجر هم به لحاظ اقتصادی، هم به لحاظ فرهنگی و هم به لحاظ صنعتی شغلی و کاری اینا ظرفیت هایی دارن که اگر رصد بشه و بهش توجه بشه میتونه به نفع جامعه میزبان و جمهوری اسلامی ایران قرار بگیره.
تشکر میکنم از نکاتی که جناب دکتر کوشا فرمودن و نکات پایانی جناب زهرایی رو هم در این بخش بشنویم.
بله، یکی از مزایای دیگه‌ای که در واقع این قانون داره، تهیه بانک اطلاعات جامع با ثبت بقای چهارگانه ولادت، ازدواج، طلاق و فوت هست و اشتغال و سکونت هست که در واقع ما تا امروز فاقد یک همچی بانک اطلاعاتی جامعی بودیم و این البته داخل ماده 86 قانون برنامه 7 هم به دولت تکلیف شد که با تشکیل سازمان ملی مهاجرت این هدف رو محقق کنه. نکنید اگر این اتفاق بیفته ما عملا مهاجر غیرقانونی نخواهیم داشت، یا اگر هم داشته باشیم میتونیم به هر حال به خوبی شناسایی کنیم و در واقع اونو محدود کنیم، نه اینکه ما الان یه حجمی از مهاجرینی داریم که به اشتباه و غلط به اینها غیر مجاز گفته میشه. مثلا مادر یک مدرک آمایش داره، پدر مدرک گذرنامه داره، فقط به خاطر این که اینها دو مدرکی هستن فرزند اینها بدون مدرک هست، یا یکی سرشماری هست یکی آمایش هست، یا یکی سرشماری هست بقیه اعضای خانواده رو گفتن که لازم نیست، فقط همون یه نفر سرشماری کفایت میکنه و داده ای از اون فرزندان و در واقع همسر ایشون ندارن و اینها هم باز برای غیر مجازن. ولی اینها اشتباهیه که ما در مورد غیر مجازها میکنیم و اگر این یک پارچه سازی مدارک توی این قانون در واقع اتفاق بیفته و این یک پارچه سازی انجام بشه و ثبت اطلاعات و ثبت ازدواج که تا الان بخش زیادی از ازدواج ها ثبت نمی کردن، یعنی اگرم یعنی مهاجر میخواست ثبت بکنه، این نبود، این انگاره غلطیه که گفته میشه که مهاجرین نمیخوان اطلاعاتشون ثبت بشه، این کاملا غلطه. مهاجرین مراجعه میکردن برای ثبت ولادت، مراجعه کردن، قاعدتا باید تو ثبت احوال ما طبق قوانین ما باید تو ثبت احوال ثبت بشه، ولی چون پاسخ استعلام داده نمیشد و نهادهای مرتبط پاسخ استعلامو نمیدادن ثبت نمیشد، در نتیجه ما اطلاعات خوبی نداریم، اطلاعات بایومتریکی نداریم. اینها تمام به دلیل اون نگاهی بوده که در واقع اینو به عنوان موقت نگاه میکرده و در نظر نداشته که باید اطلاعات اینو در واقع داشته باشه که قابل برنامه‌ریزی باشه. و اگر این اتفاق بیفته این خودش یک به هر حال فرصت خیلی خوبی برای مهاجرین و در واقع جامعه میزبان ایجاد میکنه و امیدواریم که این قانون بتونه مشکلات مهاجرین و تأمین نیروی کار جامعه میزبان رو انشاءالله انجام بده.
تشکر میکنم از جناب آقای زهرایی و عبدالله الاسلام المسلمین دکتر کوشا و شما شنوندگان محترم که تا پایان برنامه ما رو همراهی کردید و ما در این برنامه به بررسی قانون سازمان ملی مهاجرت، تاریخچه این قانون، ضرورتی که قانونگذار رو به این نتیجه رساند که ما همچین قانونی باید داشته باشیم و به برخی از مزایای این قانون از جمله تمرکز ساختاری در امر ساماندهی امور مهاجرین، تهیه بانک اطلاعات جامع از مهاجرین و برخی دیگه از اموری که در این برنامه اشاره شد پرداختیم. بحث ما ادامه خواهد داشت و ما در برنامه آینده انشالله خدمت کارشناسان خواهیم بود و به جزئیات دیگه از قانون و ضمانت‌های اجرایی این قانون خواهیم پرداخت. تا برنامه آینده شما و کارشناسان محترم رو به خداوند بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدار.
به نام تو من سر بلند زمینم، به نام تو من سر فراز زمانم،
به نام تو من سر فراز زمانم،
به به یمن تو ای زادگاه دلیران، من امروز بر قله آسمانم تو را می ستایم، که بر اوج عزت همیشه تو را چشم تاریخ دیده،
همیشه